بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 80 سطر نهم. و منها تعرف ان علامت المجازه و سلب دون صحتهی و دون عدم الحمل و دون عدم الحمل. بحثمون در این بود که دومین علامت برای شناخت حقیقت و مجاز صحت الحمله و صحت السلب است. اگر توانستیم لفظی رو با داشتن معنایی از برون معنای مرتکزمون حمل کنیم، می فهمیم که اون معنای مرتکز معنای حقیقی این لفظه، و اگر تونستیم اون لفظ رو از این معنا سلب کنیم میفهمیم که این معنا معنای مجازی اون لفظه. بعد رسیدیم به این قسمت که اون معنایی که برای لفظ در نظر میگیریم و لفظ رو با اون معنا بر معنای مرتکز هم میکنیم، اون معنا باید معنای اندالعرف باشد، یا به تعبیر بهتر این صحت الحمل و صحت السلب باید به دید عرف باشد، نه به دید شخص جاهل بلکه به دید شخص عالم به لغت. زیرا اگر جاهلی بخواهد از این علامت که صحت الحمل یا صحت السلب استفاده کنه، باز باید مراجعه کنه به عرف یا از تبادر ابتداءن استفاده کنه، بالاخره از یه جایی اون معنای لفظ رو به دست بیاره، بعد ببینه بر معنای مرتکز هم میشه یا از معنای مرتکز سلب میشه. اگر هم شد بگه اون معنای مرتکز حقیقته، اگه سلب شد بگه اون معنای مرتکز مجازه. پس خود صحت الحمل و صحت السلب رو نمیشه علامت گرفت مگر اینکه عرف از این علامت استفاده کند، جاهل نمیتونه از این علامت استفاده کند. از اینجا به رس آمد که ما باید برای به دست آوردن حقیقت یا مجاز بودن یک معنا به عرف مراجعه کنیم، خودمون نمیتونیم اقدام بکنیم. ما حالا به عرف مراجعه میکنیم. آیا عرف سلب میکند یا حمل میکند؟ دیگه صحت سلب رو مطرح نمیکنیم. ما وقتی میریم داخل عرف میبینیم سلب میکند یا میبینیم حمل میکند. از حمل کردن میفهمیم معنا حقیقی است، از سلب کردن میفهمیم معنا مجازی است. دیگه صحت لازم نیست که بگیم صحیح است حمل کردن یا صحیح است سلب کردن. صحت و سلب و اینها رو ما معیار قرار نمیدیم، خود سلب و معیار قرار میدیم، چون عرف که به صحت کاری نداره، عرف یا سلب میکنه یا نمیکنه. اگر سلب کرد ما که بیرون عرفیم میگیم این معنا مجازی بود، اگر هم کرد میگیم این معنا حقیقی بود. پس کلمه صحت آوردن در اینجا مناسب نیست، باید بگیم سلب و حمل علامتند، نه صحت و سلب و صحت و حمل. چون تو آب صحت مطرحه، این صحت پیش من مطرحه، منی که وارد نیستم باید ببینم صحیح است یا صحیح نیست. پیش من یه وقت میگم این هم صحیحه چون عرف داره هم میکنه، این سلب صحیحه چون عرف داره سلب میکنه. پیش من صحت سلبه یا صحت حمله، پیش خود عرف دیگه صحت نیست، یا حمله یا سلبه، نه صحت الحمل، یا حمله یا نیست، دیگه صحت الحمل معنا نداره. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما عدم الحمل رو دلیل مجاز میگرفتیم، گاهی میگفتیم سلب گاهی میگفتیم عدم الحمل. سلب و علامت مجاز قرار میدادیم، عدم الحمل هم علامت مجاز قرار میدادیم. عدم الحمل تو عرف نیست، یا حمل هست یا نیست، عدم الحمل نیست. یعنی یه چیزی به نام عدم الحمل ما تو عرف ندیدیم که بتونیم اینو دلیل قرار بدیم. پس اگر این علامت علامتی است که عرف باید به کارش بگیرد نما، عرف یا حمل میکند یا هم نمی کند، یا صد می کند یا صد نمی کند. نه صحت رو باید بیاریم نه عدم الحمل رو، چون عدم الحمل که اصلا وجود نداره. حمل نکردن هست ولی عدم الحمل غیر از حمل نکردنه. عدم الحمل ما تو عرف نداریم، صحت الحمل هم نداریم بلکه خود صحت و سلب هم نداریم بلکه خود سلب داریم. پس تعبیرمون رو باید درست کنیم. این مطلبی که مرحوم اصفهانی میگه برای اصلاح تعبیره، که ما تعبیرمون رو باید درست کنیم. نگیم صحت و سلب، بگیم سلب، بگیم سلب علامت مجازه. نگیم عدم الحمل، اصلا عدم الحمل ما نداریم، نگیم عدم الحمل علامت مجازه، فقط بگیم سلب علامت مجازه. دو تا علامت، دو تا تعبیر دیگه برای این علامت کردن، هر دو تعبیرش نارساست. یکی تعبیر کردن به صحت و سلب، یکی تعبیر کردن به عدم الحمل. هیچ کدوم شما قبول نداریم، فقط سلب علامت مجازیت است. چرا؟ چون این علامت علامت مربوط به عرف و درباره عرف صحت سلب یا عدم الحمل رو نمیشه تصویر کرد، خود سلب میشه تصویر بشه. صفحه 80 سطر 9 و منه تورف، از این بیان گذشته که اثبات میکرد که این علامت علامت عرفی است و مال عالم لغت است نه مال جاهل لغت، از اینجا شناخته میشود که علامت مجاز سلب است نه صحت سلب. همچنین عدم الحمل علامت مجاز نیست، زیرا عدم الحمل در عرف محقق نیست. اونی که از عرف محقق است حمل است یا ترک حمل. چیزی به نام عدم الحمل تو عرف تحقق پیدا نمی کنه که ما بخوام رو علامت قرار بدیم. سلب رو میتونیم علامت قرار بدیم چون سلب هست، اما عدم الحمل نیست. یا حمل است یا سلب، همین دوتا. حمل علامت حقیقت میشه، سلب هم علامت مجاز میشه. لأن عدم الحمل لیس امرا محققا من العرف، تا دلیل بر مجازیت میشه. و کونه به حیث دفع دخل مقدره. کسی اینطور میگه، میگه ممکنه ما حملی رو یا سلبی رو در عرف نبینیم. علامت مجاز در علامت حقیقت حمله و صحت الحمل هم رو هم ممکنه شما علامت حقیقت بگیرید. صحت و سلب ما مشکل داریم. ببینید سلب باید واقع بشه. این که من بگم می تواند واقع شود این کافی نیست، سلب باید واقع بشه. حالا الان توضیح بیشتری میدیم که معلوم میشه. سلب باید واقع بشه. این که بگم صحت سلب یعنی می تواند سلب شود، صحت معنیش اینه دیگه، اینو میگه کافی نیست. باید بری ببینی سلب کرد، باید بری عرف ببینی سلب کرد، اون وقت بگیم پس مجازه. یعنی مثلا من معنی ارتکازیم رو بر عرف القا میکنم، میبینم عرف گفت نه این معنی لفظ نیست. که اینطوری میشه دیگه، میگه معنی لفظ نیست. مجاز رو ممکنه متوجه نباشه، عرف دیگه، همه لغتی که بلد نیست، همه کاربردهای لفظی که بلد نیست. خود فارسی رو ملاحظه کنید چجوری هست. به بعضی معمولیشون حرف میزنیم مجاز حالشون نمیشه، جنایی مجاز حالشون نمیشه، دست خونده که نیستن. ما میریم تو عرف مردم، مردم معمولی، معنایی رو برای لفظی القا میکنیم، میبینیم قبول نمی کنند. این سلب داره میکنه نه صحت سلب. یعنی میخوام بگیم اصلا صحت سلب اتفاق نمیفته، یا سلب اتفاق میفته یا هم صحت هم رو میشه علامت گرفت، چون صحت هم معنیش اینه که میتواند هم شود. خب میتواند هم شود معنیش اینه که هم داره میکنه دیگه. وقتی میبینم داره هم میکنه میگم میتواند هم شود. صحت سلب و ایشون میفرماد که باید سلب تحقق پیدا کنه تا اینکه بتونیم بگیم که این معنا مجازه. حالا مترزی به صورت دخل مقدر این چنین میگوید که همین اندازه که بفهمیم لفظ به طوریست که هم نمیشود، حیثیت هم نشدن رو در لفظ پیدا کنیم، نه که حملش نکند، همین حیثیت هم نکردن رو درش بیابیم. یعنی بیابیم که لفظ طوریست که هم نمیشه، این کافیه. ایشون میفهمد اینو درسته، این کافیه است، ولی به شرط این که اول هم نکردن عرف رو بیابی، بعدن بتونی بگی این لفظ به حیثیست که هم نمیشود. مستقیم و بدون مراجعه به عرف نمیتونی صحت سلب یا عدم حملو به دست بیاری. اول باید مراجعه به عرف بکنی. وقتی مراجعه به عرف کردی و دیدی سلب میکند یا هم نمیکند، اون وقت میتونی بگی که این لفظ به حیثیست که صحت سلب دارد. صحت سلب یا عدم حمل اینها بعد از مراجعه به عرف برای تو روشن میشه. مهم اینجاست که قبل از مراجعه به عرف تو اینو نداری. از کجا میتونی بفهمی که این سلب صحیحه؟ ببینید چی از میکنن؟ از کجا میفهمی سلب صحیحه؟ باید بری ببینی اون سلب کرد تا بعدن حکم کنی به صحت. ابتداعا هنوز به عرف مراجعه نشدی، نمیتونی صحت سلب درست کنی. این قانون قانون عرفیست، قانونی نیست که پیش توی جاهل معتبر بشه. از عرف باید بگیری. تو از عرف اول سلب رو میبینی، بعد ادعا میکنی صحت سلب رو. ولی اینجا میتونی بگی صحت سلب علامته، ولی این علامتیست بعد از اون مراجعه به عرف. وقت علامتی که بعد از مراجعه به عرف باشه علامت مستقل نیست. اینو در جلسه گذاشته گفتیم. امر آخری باید قبل از این علامت اتفاق بیفته و اون امر آخر رجوع به عرفه و ملاحظه سلبی است که در عرف اتفاق میفته. بعد از اینکه ما به عرف رجوع کردیم و سلب رو دیدیم، میتونیم پیش خودمون بگیم این لفظ از این معنا صحت سلب داره. پس صحت سلب یا عدم اون هم اینها رو میتونیم علامت ببینیم، منطقه نه علامت مستقل، بلکه علامتی که قبلش یه علامت دیگه کار رو تمام کرده. خب پس توجه کردید، چون به عرف مراجعه میکنیم سلب و علامت میگیریم، نه صحت سلب. اگرچه صحت سلب هم میتواند علامت باشه، ولی علامت ثانوی است نه علامت اولی. یعنی بعد از اون علامت اولی نوبت این میرسه و ما اگر علامت اولی رو در اختیار داشتیم دیگه احتیاج نداریم که علامت دوم رو اعمال کنیم. این همون حرفیست که در جلسه گذشته، در آخر جلسه گذشته گفتیم. و کونهو یعنی کون این لفظ به طوری که لا یهمل، یعنی بگیم لفظ طوریش که هم نمیشه. این داره عدم الهم رو درست میکنه ها. درسته من مثال سردم زدم، ایشون داره عدم الهم رو درست میکنه. گفت عدم الهم رو نمیتونی علامت بگیری چون عدم الهم محقق نیست. میگیم درست، عدم الهم محقق نیست، ولی این لفظ طوریست که میتواند هم نشود. اونجا که عرف هم نکرده و سلب کرده که خود سلبه، اونجا که هیچ کاری عرف انجام نداده، این لفظ به حیثیست که میتواند هم نشود. شما میگید عدم الهم رو ما تو عرف نداریم، ولی این لفظ طوریست که میتواند هم نشود. یعنی الان با برخورده به این لفظ حس میکنیم که شأن هم نشدن رو داره. اگر مراجعه کردیم به عرف عدم الهم رو نمیبینیم، سلب رو میبینیم. عدم الهم رو نمیبینیم، یا سلب رو میبینیم یا هم رو میبینیم. عدم الهم چیزی نیست در عرف اتفاق بیفته که سلب اتفاق میفته میگه اینون نیست، حمله اتفاق میفته میگه اینون هست، ولی عدم الهم امریست که اتفاق نمیفته. بعد معترض میگه که چه عیب داره عدم الهم اتفاق نیفته، امکان عدم الهم باشه. ایشون میگه امکان عدم الهم باشه میشه، اما باید قبل از این به علامت دیگه مراجعه کنی. و و با علامتی دیگه مشخص کنی که صحیح هست هم نکردن. از کجا میفهمی صحیح هست هم نکردن؟ از اون علامت قبلی. وقتی که علامت قبلی رو داشتی دیگه نوبت به این علامت نمیرسه. پس این کنه و به ایسا لایومن داره اون دون عدم الهم دیگه که ایشون بیان کرد داره اثبات میکنه و اون دیگه کار نداره. و کنه و این که این لفظ به طور ایسا لایومن رجوع میکند به حیثیت عدم صحت هم، که ما این حیثیت رو متوقف کردیم بر امر سابق. وقد عرفت انه یتوقف علی العلم به سبب آخر، باید عالم بشیم به سبب دیگر، یعنی عالم بشیم به تبادر، عالم بشیم به اطلاق عرف یا به سلب عرف. امثال این چیزا رو باید به دست بیاریم تا بعدن بتونیم از این علامتی که عدم الحمله یا به حیث لا یهمل است استفاده کنیم. این بحث تموم شد. بحث بعدی که میخوام شروع کنیم این است که شما حمله ذاتی اولی رو علامت حقیقت بودن گرفتید و حمله ذاتی اولی شرایط حمل رو نداره، پس نمیتونه علامت باشه برای حقیقت بودن. اتفاقا حمله شایع شرایط رو داره ولی اونم نمیتونه علامت باشه. البته ما حمله شایع رو علامت نگرفتیم، ما حمله ذاتی اولی رو علامت گرفتیم. این انقلت میخواد بگه شرایط هم در حمله اولی جمع نیست. شرط هم دو چیزه، یکی این که محمول و محمولان علیه، محمولان علیه یعنی موضوع، محمول و موضوع مغایر نباشند. این شرط اول است برای حمل، مغایر نباشند، ولی اگه مغایر باشند یکی رو دیگری نمیشه حمل کرد. حمل اصلا صحیح نیست. هم معنیش اینه که این اینه، اگر مغایر باشه که نمیتونه بگیم این اینه. شرط دوم برای حمل اینه که عینیت بین محمول و موضوع نباشد، و الا حمل شیء بر نفس میشه، یا به تعبیر خودشون اثنینیتی وجود نمیگیره که بتونیم بگیم این محمول و محمولان علیه. اصلا دو چیز نیست که بگید به یکی اشاره کنید بگید محمول، به دیگری اشاره کنید بگید محمولان علیه. پس در هم دو تا شرط داریم، یکی نبود مغایرت، یکی نبود عینیت. هر دو شرط هم عدمی هست، نبود مغایرت، نبود عینیت. و در حمله ذاتی اولی ما مغایرت، نبود مغایرت رو نداریم. شاید عبارتم خوب نبود. در حمل نبود مغایرت شرطه و نبود عینیت هم شرطه. این تا اینجا من درست گفتم، بعد یه جمله آوردم اون جمله رو خوب نبود، عوض میکنم. در حمل نبود مغایرت شرطه، نبود عینیت هم شرطه، پس باید من جهت مغایرت باشد و من جهت اتحاد باشد. این دو تا شرط شد، دو تا شرط بود. اول نفیش کردن بعد اثباتیش کردن، یعنی من جهتن باید مغایرت باشد و من جهتن باید اتحاد باشد. اما در حمل اولی ذاتی شما اون اولی رو که مغایرت است ندارید، چون مغایرت وجود نداره اصلا نمیتونید حمل کنید. در حمل شایع مغایرت در مفهوم هست و اتحاد در وجود. همین که میگید مغایرت در مفهوم است، مغایرت رو تو حمل رو اعتبار کرد، پس حمل شایع مشکلی نداره، چون هم مغایرت رو داره هم اتحاد رو داره. به لحاظ وجود اتحاد داره، به لحاظ مفهوم مغایرت داره. اما در حمل اولی اینطور نیست. در حمل اولی به لحاظ مفهوم اتحاده، به لحاظ وجود هم قهرن اتحاده. انسان با حیوان ناطق مفهومش رو متحده، وجودش رو متحده. هیچ اختلاف بینشون نیست. اون مغایرتی که در حمل لازم داریم توی حمل اولی پیدا نمی کنیم. دقت کنید ما در هم دو تا شرط شدیم، یکی وجود اعتراض، یکی وجود مغایرت. این معترض فقط رفته سراغ مغایرت، در جوابم که ما میدیم اثبات مغایرت میکنیم، کاری به اون اتحاد نداره، اتحاد رو کنده و قبول داره، بلکه بالاتر از اتحاد تو حمله اولی هست، تقریبا حالا عینیته به قول شما، که شرط میشد عینیت هم نباشه. علاوه حال ما میگفتیم مغایرت باشد یا به عبارت اخرى عینیت نباشد. الان تو حمله اولی ذاتی نمیتونید بگید که عینیت نیست، نمیتونید بگید مغایرت هست. پس حمله اولی ذاتی مشکل برخورد میکنه، حمله شایی این مشکل نداره، چون مغایرت درش هست به لحاظ مفهوم، اتحاد درش هست به لحاظ وجود. اون هر دو شرط رو در حمله شایی میابیم، ولی در حمله اولی هر دو شرط نیست، یعنی اون مغایرت در حمله اولی وجود نداره. اما حمله شایی عرض کردیم مغایرت درش هست، اتحاد هم درش هست، با وجود این که مغایرت اتحاد درش هست و حملی صحیح، با وجود این شما میبینید که نمیتونید علامت حقیقت قرارش بدید. چرا؟ چون در حمله شایه مفهومات تغایر دارن و شما وقتی میخواد لفظ رو بر معنا هم کنید با مفهوم سر و کار دارید. اگر مغایرت بین لفظی که مفهومش از عرف گرفته شده با معنای ارتکازی من حاصل باشه، اون معنای لفظ با معنای ارتکازی من مفهومن مخالفه. وقتی مفهومن مخالف بود نمیتونه علامت حقیقت باشه، نمیتونیم بگیم این لفظ با معنایی که دارد با اون معنایی که در ذهن ماست همراهه، بعد بگیم مغایره. اگه مغایر شد که دیگه حقیقت رو جن از بین میره، دیگه نمیتونه حقیقت باشه. پس در حمله شایع مغایرتی که باید داشته باشیم داریم، ولی حمله شایع رو نمیتونیم علامت قرار بدیم، زیرا اگر دو مفهوم متغایرند چنانچه در حمله شایع دو مفهوم متغایرند، نمیتونیم یه مفهوم رو یا لفظ با مفهوم رو بر مفهوم دیگر هم کنیم، مغایرت اجازه هم نمیده. پس نمیتونیم هم کنیم تا بر اثر هم حقیقت بودن اون معنای ارتکازی رو نتیجه بگیریم. مغایرتی که مستشکل داره میگه مغایرت تامه. بله، در جوابم، در جواب مرحوم محقق جواب میدن که منحیثی مغایرت هست، منحیثی اتحاد هست، تمامش میکنه. ولی الان این شخص فکر میکنه که یه مغایرت کامل در حمله شایع هست، در حمله اولی هم مغایرت اعتباری داشته باشیم کافیه. خود مرحوم محقق هم مغایرت اعتباری درست میکنه. این شما جواب این سوالو میدونید، در جای خودش خوندید، لذا سوالو به سختی من دارم توضیح میدم، چون میدونم جوابش تو ذهنتون هست. جواب اینه که هم در حمله شایع ما شرایط حمل رو داریم، هم در حمله اولی شرایط حمل رو داریم، ولی این گوینده متوجه نبوده که در هر حملی من حیثی مغایرت است، من حیثی اتحاد است، داره بر ما اشکال میکنه. ما هم در جواب همین بیان میکنیم که حیثیت‌های مختلف در اینجا هست، به حیثی مغایرت، به حیثی اتحاد. به این صورت جواب مستشکل میگه، ولی مستشکل توجه به این جواب ما نداره، مغایرت رو داره، مغایرت کامل میگیره، میگه این دو مفهوم مغایرت دارن، وقتی مغایرت دارن نمیتونن حقیقت بودن رو نشون بدن. البته مغایرتشون مغایرت تام نیست، اینم قبول داره که مغایرتشون مغایرت تام نیست، ولی اگه مغایرت تام بود که اصلا هم نمیشد. مغایرت مغایرتیست مفهومی، و چون مغایرت مفهومیست نمیتونه حقیقت بودن اثبات کنه. حمل میشه به خاطر اتحاد در وجود، قابلیت حمل هست. اگر اون اتحاد در وجود نبود، مقاید مقاید تامه بود، قابلیت حمل هم نبود. اما چون اتحاد در وجود هست، قابلیت حمل هست، اما مقایرت وجود داره. مقایرت در محدوده مفهومه. وقت اگر مقایرت در محدوده مفهوم باشه، ما در حقیقت یابی هم به مفهوم احتیاج داریم. شما دارید بین این دو مفهوم مقایرت درست میکنید، خب بله میشه این مفهوم حقیقی نیست. لفظ با این مفهوم شما میگید با اون مفهوم ارتکازی من مقایرت داره، خب بس مفهومی که از لفظ فهمیده میشه مقایرت پیدا میکنه با مفهومی که ارتکازن در ذهن من است. وقتی این دوتا مقایرت داشتن، دیگه هم یک صورت نمیگیره، حتی هم نشایی هم صورت نمیگیره. فاین قلت، پس توجه شدید در حمل اولی ذاتی مقایرت رو ندید، در حمل شایع مقایرت رو دید، ولی در هیچ کدوم از دو جا، در اولی که اصلا مقایرت نیست، حمل مشکل پیدا میکنه، در دومی اگرچه مقایرت هست، ولی نمیتوانیم با داشتن این مقایرت حقیقت بودن معنا رو که موضوعه بفهمیم. پس هیچ کدام از دو هم نمیتوانند علامت باشن. البته حمل شایع رو علامت قرار ندادیم، این حمل شایع رو همینطوری داره ذکر میکنه. ما حمل اولی رو علامت قرار دادیم، حمل اولی هم تمام نیست. حمل شایع اگرچه تمام است، ولی نمیتواند دلیل حقانیت، دلیل حقیقت بودن باشه. لفظ به معنای عرفی را هم کنی بر معنای ارتکاز نمیگیم رفتی به حمل شایع. این مستشیر میگه در حمل شایع شرایط هم جمعه، ولی اگر ما حمل شایع را انجام بدیم حقیقت بودن کشف نمیشه. در حمل اولی حقیقت بودن کشف، در حمل شایع حقیقت بودن کشف نمیشه. چرا؟ چون لفظ به ما لهو من المفهوم میخواد هم بشه بر مفهوم ارتکازی، یعنی دوتا مفهوم ها میخواد بر هم بشه. در حمل شایع مفهوم ها مغایرن و با توجه به مغایرت نمیتونن بر هم بشن. شما اگه توجه به اتحادی که در ناحیه وجود نکنید، اصلا نمیتونید در حمل شایع هم کنید. فقط اتحاد در حمل شایع، فقط شما اتحاد در وجود رو بین محمول موضوع اثبات میکنید، اما نمیتونید حقیقت بودن رو اثبات کنید. هم باید حمل اولی باشه. عبارت آخوند رو نگاه کنید، و صحت الحمل علیه بالحمل الاولی ذاتی. اصلا به طور کلی باید ببینید علت این که ما حمل اولی رو مطرح میکنیم اینه که در حمل اولی اتحاد در مفهوم داریم. ببینید اصلا این علامت کجا کار جاره؟ لفظی رو با معنایی که از عرف گرفتیم هم میکنیم بر معنی اعتکاسی خودمون. دقت کنید، لفظی رو با معنایی که از عرف گرفتیم هم میکنیم بر معنای ارتکازی خودمون. لفظ به ما لهو من المعنا هم میشه بر معنا، یعنی هم در محدوده مفهومه، معنا بر معنا هم میشه، نه لفظ. لفظ به ما لهو من المعنا داره بر معنا هم میشه. پس گویا معنا میخواد بر معنا هم بشه. در جایی معنا بر معنا هم میشه که دو تا معنا متحد باشن و اتحاد دو مفهوم فقط در حمل اولی است، در حمل شایع نیست. پس اصلا حمل شایع نمیتونه علامت باشه. ایشون یعنی انقلت میگه حمل شایع درسته، مشکلی نداره، شرایط حمل داره، اما نمیتونه علامت باشه. اونی که علامت هست حمل ذاتی است. چرا؟ چون شما در حمل ذاتی اتحاد مفهومی درست میکنید و در این علامت هم اتحاد مفهومی لازمه. پس اون حمل اولی میتواند منظور شما رو عملی کنه. منظور شما اینه که اون مفهوم رو با این مفهوم، یعنی مفهومی که برای لفظ از عرف گرفتید با مفهومی که در ارتکاز دارید یکی کنید، تا نتیجه بگیرید که لفظ همونطور که بر اون مفهوم عرفی به حقیقت صرف میکنه، بر این مفهوم ارتکازی شما به حقیقت صرف میکنه. این کار شماست. که دو تا مفهوم رو یکی کنید. کجا میتونید دو تا مفهوم رو یکی کنید؟ در حمل اولی، در حمل شایی که دو تا مفهوم رو دو تا هم یکی نیستن. پس حمل شایی نمیتونه علامت باشه، اگرچه حمل صحیح و دارای شرایط. حمل اولی میتونه علامت باشه ولی اختلال داره. پس اونی که میتونه علامت باشد که حمل اولی است اختلال داره، چون مغایراتی که در حمل لازمه تو اون نیست. اونی که میتونه، اونی که اختلال ندارد، یعنی حمل شایی که مغایرت رو دارد، اون نمیتونه حضرت بودن رو ثابت کنه، چون مغایرت رو بین دو مفهوم قرار میده و وقتی بین دو مفهوم مغایرت باشه حمل کشف حقیقت درست در نمیاد. شما میخواد از این معنای، از این که معنای ارتکازی با معنای عرفی لفظ اتحاد داره به دست برید که معنای ارتکازی هم معنای حقیقیه. اینطوری میخواد به دست برید. پس باید دوتا معنا رو بر هم بتونید هم کنید. در حمل شایعه به خاطر اینکه اختلاف در مفهوم شرطه، این دوتا معنا بر هم حل نمیشه مگه به لحاظ وجودشون. و شما به وجود الان کاری ندارید، فقط به مفهوم کار دارید. خب بس باید دوتا مفهوم بر هم هم کنید. نمیتونید هم کنید. به حمل شایعه میتونید هم کنید، فایده نداره. به هم یعنی فایده نداره، چون مغایرت درست میکنه، مغایرته بین دو مفهوم درست میکنه و مغایرته بین دو مفهوم برای ما فایده نداره، یعنی حقیقت رو کشف نمیکنه. به حمل اولی حقیقت کشف میشه چون اتحاد مفهوم هست. اون مفهوم عرفی و مفهوم ارتکازی یکی میشه، وقت معلوم میشه که لفظ همونطور که در مفهوم عرفی حقیقته، در مفهوم ارتکازی هم حقیقته. اما شما در حمل اولی اصلا خود حملتون مختله، نمیتونید هم کنید تا بعد این نتیجه رو بگیرید. پس اونی که به شما میتونه نتیجه بده امریست که باقی نمیشه، اونی که باقی میشه نمیتونه به شما نتیجه بده. این کلام خلاصه کلام این قلت ان کان المحمول و غیر المحمول علیه، محمول علیه این موضوع. اگر محمول با موضوع فرق کند هم صحیح نیست، چون مفاد هم اتحاده و این تفاوت و مغایرت خلاف اتحاده، پس جلوی هم رو میگیره. و این کان عینه، یعنی اگر محمول با محمول علیه عین هم باشند، لم یسه، یعنی لم یسه الحمل ایزن، هم بازم صحیح نیست، زیرا اثنینیتی نیست تا محمول و محمول علیه درست بشه. پس اصلا حمل اولی مبتلا به مشکله، شرایط حمل نداره. درسته میتونه مفید باشه، ولی اصلا نمیتونه انجام بگیره که بخواد فایده شو بهشون واصل کنه. و هازا یعنی این اشکالی که ما در حمله اولی کردیم جاری در حمله شایه نیست، چون در حمله شایه اگرچه مغایرت هست اتحاد هم هست، به همون اتحاد منشأ هم میشه. لعن مغایرت تو هم، لعن مغایرت هما، مغایرت هما بالمفهوم، لعن مغایرت هما بالمفهوم یسهل الاسلمیت. مغایرت محمول و محمول علیه از ناحیه مفهوم اسلمیت رو تسهیل میکند. اسنیت رو درست میکنه. خب اگه اسنیت باشه هم دیگه صورت نمیگیره، جواب میدن. و اتحاد و همافل وجود یا سرول هم، اتحاد این محمول و موضوع در وجود باعث جواز هم میشه. اگر فقط مغایرتی که از ناحیه مفهوم میاید باشد هم صورت نمیگیره، ولی چون اتحاد از ناحیه وجود میاد هم صورت میگیره و یا سرول هم، هم رو صحیح میکنه. لکنهو به نفسه غیر مفید لاستعلام الحقیقه، لکن حمله شایع خودش رو نگاه کنی میبینیم مفید این نیست که ازش علامت حقیقت رو به دست بری، چون مفهوم ها مغایرند و علامت حقیقت هم بین مفهوم ها دور میزنه و مغایرت اجازه نمیده که شما بگید که این لفظ که حقیقت است برای معنای عرفی، حقیقت است برای معنای ارتکازی هم، چون معنای عرفی با معنای ارتکازی تغایر داره. اگه تغایر داشته باشه دیگه نمیتونه علامت حقیقت باشه. پس توجه کردید حمل ذاتی میتواند علامت حقیقت باشه ولی صحت نداره، حمل شایع صحت داره و نمیتونه علامت حقیقت باشه. این مطلبی که گفته شد، حالا باید جوابش انشالله در جلسه آینده بخونم.